بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آیت الله روحانی یه اشکالی هم در ادامه به بیان مرحوم آخوند گرفتن. خب عرض کردیم عنوان بحث که مشهور مطرح کرده این است: آیا امکان دارد امر و نهی در متعلق واحد جمع شوند یا نه؟ مرحوم آخوند توضیح داد و توجیه کرد معنای واحد را. متعلق واحد، واحد یعنی چی؟ بر اساس توضیحات و توجیهی که مرحوم آیت الله روحانی کردند، از این عنوان واحد می شود، واحد عرض شود از حیث وجودی. اون وقت بر این اساس یه اشکالی گرفتند بر توجیه مرحوم آخوند از عنوان بحث. می فرمایند که اگر فرض بشه که مراد از واحد در موضوع این بحث واحد از حیث وجودی است، یعنی قبول کنیم که از حیث وجودی وحدت هست، برقرار است بین متعلق امر و متعلق نهی، دیگه وجهی ندارد بحث کنیم از این که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست یا جایز نیست. قطعا در این صورت اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود. چرا؟ چون کسانی که قائلند به جواز اجتماع امر و نهی، ادعای اونها مبتنی بر این مدعاست که متعلق در واقع وحدت ندارد، تعدد حیثیات سبب تعدد متعلقات می شود فی الواقع. اگر بپذیریم که وحدت برقرار است، هیچ کس نمی تونه قائل بشه به امکان اجتماع. پس محط بحث در واقع در مسئله اجتماع امر و نهی اینه: آیا وحدت بین متعلق امر و نهی برقرار است تا اینکه اجتماع بشود ممتنع، یا وحدتی برقرار نیست، تعدد حیثیات سبب می شود متعلقات متعدد باشند و اجتماع امکان پذیر باشد. پس نمیشه فرض رو بر این گذاشت که اون چیزی که در خارج وجود دارد واحد است. اگه فرض رو بر این بذاری دیگه بحث معنی نداره. بعد در ادامه پاسخ میدم به این اشکال. میفرمایند که مراد آخوند اینه که اگر بین متعلق امر و متعلق نهی عرفاً وحدت برقرار باشد از حیث وجودی، یعنی عرف اگر ببینه بگه اینا یه چیزه، آیا معنای این مطلب این است که حقیقتاً و به دقت عقلی هم بین اونها وحدت برقراره؟ تا اینکه اجتماع امر و نهی بشود ممتنع، یا اگر به دقت عقلی نگاه بکنیم میفهمیم که نه، اثنینیت موجود است در اینجا، وحدت برقرار نیست. وحدت عرفی از نظر عرفی هست اما به دقت عقلی نه، اثنینیت برقراره. در نتیجه امکان اجتماع امر و نهی وجود دارد. پس توجیه فرمایش آخوند اینه: وقتی میگم واحد، یعنی واحد از حیث از منظر عرفی،
از منظر عرفی یه چیزن، اما به دقت عقلی، حالا میخواییم بحث بکنیم، به دقت عقلی هم به مانند منظر عرفی یه چیزن، یا اگه دقت عقلی بکنیم میفهمیم اینا در واقع دو چیزن و اثنینیت برقرار است و امکانه و در واقع اجتماع امر و نهی در اینجا صورت نمیگیرد. اما اشکالی که این پاسخ دارد این است: اولا اگر بپذیریم که بین متعلق امر و نهی وحدت عرفی برقرار است، باید پس قائل بشویم به اینکه اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون متعلقات احکام با دید عرفی مد نظر قرار میگیرن، نه به دقت عقلی. ما وقتی میخواییم ببینیم متعلق حکم چیست، چیکار میکنیم؟ میبینیم عرف از این متعلق چه چیزی میفهمد، چون شارع به لسان عرف با مردم صحبت میکنه، نه با لسان اهل فلسفه. پس اگر عرف اینها رو یک چیز دانست، گفت آقا این یه چیزه و از منظر عرفی میشود ممتنع. این اولا. ثانیاً ایشون فرض رو بر این گذاشتن که کسانی که قائل میشوند به جواز اجتماع امر و نهی، لزوماً بر اساس این ادعا قائل به این مطلب میشوند که میخوام بگن در خارج بین متعلق امر و نهی اثنینیت برقرار است از حیث وجود خارجی. مثلا اگه کسی گفت نماز در محل قصبی میتواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی، چرا داره اینو میگه؟ برای اینکه نماز خارجی را که در محل قصبی واقع میشود در واقع دو چیز میبیند، از دو حیث بهش نگاه میکنه، میگه از دو حیث که نگاه بکنیم این دو چیزه، یک چیز نیست. از حیث صلاتی وقتی بهش نگاه بکنیم میشه یک چیز، از حیث قصبی بهش نگاه بکنیم میشه یک چیز دیگه. پس کسی که میخواد قائل به جواز بشه لزوماً باید این حرفو بزنه، در حالی که اینطور نیست. انشاءالله در ادامه بس خواهیم رسید. می شود قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد در حالی که می پذیریم که آن چیزی که در خارج وجود دارد یک شی بیشتر نیست. پس مبنای قول به جواز لزوماً تعدد وجود خارجی نیست، مبنای دیگری میتواند داشته باشد که حالا بعداً در ادامه بحث انشاءالله عمری بود خدمتتون عرض خواهیم کرد. بنابراین نتیجه بحث این که در تبیین صورت مسئله باید اینطور بگیم: اگر ما امری داشته باشیم و نهی که هر یک به متعلقی تعلق گرفته اند علاهده، اما این دو متعلق در خارج تصادق پیدا کرده اند بر مصداق واحد، فعل واحد خارجی هم شده مصداق متعلق امر هم مصداق متعلق نهی، آیا لازمه این مطلب اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است که محال باشد از باب استحاله اجتماع ضدین، یا اینکه این مطلب سبب اجتماع امر و نهی در متعلق واحد نمی شود و اجتماع ضدینی صورت نمیپذیرد و استحاله هم وجود ندارد. یعنی این مصداق هم میتواند مصداق متعلق امر باشد، هم میتواند مصداق متعلق نهی باشد. این میشه صورت مسئله ما. ما در مورد این مسئله میخواییم صحبت کنیم. اما مطلب دوم از مطالب مقدماتی در خصوص این مطلب است که در خصوص این بحثه که فرق این مسئله، مسئله اجتماع امر و نهی، با مسئله نهی از عبادت در چیست؟ ما یه مسئله هم داریم بعد از این مسئله انشاءالله عمری باشد بهش خواهیم پرداخت، مسئله نهی از عبادت. این دوتا مسئله با هم چه فرقی دارن؟ مرحوم صاحب فصول در بیان فرق این دو مسئله اینطور فرموده: ان الفرق بین المقام، مقام که میگه، چون این فرق ایشون در بحث نهی از عبادت مطرح کرده، ان الفرق بین المقام، یعنی بین مقام نهی از عبادت و المقام المتقدم، حالا نهی از عبادت فقط نیست چون اونجا مسئله رو هم از عبادت مطرح کرده هم از معامله، در ادامه میرسیم، هو و هو ان الامر و النهی هل یجتمعان فی شیء واحد اولا اما فی المعاملات فظاهرون. یعنی چی فظاهرون؟ ما یه مسئله داریم نهی از معامله، یه مسئله داریم نهی از عبادت. نهی از معامله رو کسی اصلا صحبت نکرده، فرق مسئله اجتماع امر و نهی با نهی از معامله در کجاست؟ ایشون هم هیچی نمیگه، میگه فظاهرون. چرا فظاهرون؟ بله، حالا در معاملات هم ممکنه کسی بحث بکنه از این که دلالت بر فساد دارد یا ندارد، بحثش که هست، مسئلهش هست. حالا عرض بکنم به این نحو میشه بیان کرد، اصلا در معاملات در مسئله اجتماع امر و نهی راه نداره، در مسئله اجتماع امر و نهی. چرا؟ ما معامله وقتی میگیم منظور اون معامله بالمعنی العام یا بالمعنی الاخص؟ معامله وقتی در اونجا داریم صحبت کنیم نهی از معامله، معامله بالمعنی الاخص صحبت میکنیم دیگه، معامله بالمعنی العام که نمیگیم که، چون توسلی که معلومه نهی ازش فساد نداره. معامله بالمعنی العام یعنی توسلیات، اون که بحث نداره که. بله، وقتی میگیم معامله یعنی معامله بالمعنی الاخص. معامله بالمعنی الاخص چی هست؟ عقودن دیگه، یعنی در واقع عقود که حالا اینجوری بگیم، بی، نکاح، نه اینجور امور. اینها امور خارجیان یا امور اعتباریه؟ امور اعتباریه. محلشون کجاست امور اعتباری؟ عالم اعتبار و عقلایی. در خارج مصداق دارن؟ نه، چیزی که محلش عالم اعتبار و عقلاییه مصداق خارجی نداره. عقدی که ما میخوانیم این مصداق بی نیست، این عقد سبب میشود مصداق بی ایجاد شود، نه در خارج، در کجا؟ در عالم اعتبار عقلایی. پس این معاملات اصلا مصداق خارجی ندارن، پس معنی نداره صحبت بکنیم از این که اگر چیزی هم مصداق معامله شد در خارج، هم مصداق مثلا منهیان ان شد، اصلا معنی نداره صحبت بکنیم مثلا. بله، در توسلیات یعنی معاملات بالمعنی العام میشه بس کرد، چون توسلیات ممکنه در خارج اتفاق بیفتن. اما معاملات بالمعنی الاخص جاشون کجاست؟ عالم اعتبار و عقلاییه، جاشون اصلا خارج نیست. پس در معاملات اصلا بحث اجتماع امر و نهی معاملات بالمعنى الاخص، بحث اجتماع امر و نهی جاری نیست، پس فوازهم. و اما فی العبادات فهو ان النزاع هناک فی ما اذا تعلق الامر و النهی به طبیعتین متغایرتین به حسب الحقیقه و ان کان بینهما عموم مطلق و هنا فی ما اذا اتحدتا حقیقتن و تغایرتا به مجرد الاطلاق و تغیید به ان تعلق الامر بالمطلق و النهی بالمقید. میگه فرقش اینه، در بحث اجتماع امر و نهی متعلق امر و متعلق نهی دو طبیعتند، دو طبیعتی که من حیث و هیه هیه بینشون تغایر وجود داره. حالا مثل چی؟ در ادامه بس مثالش خود ایشون گفته اونجا عرض می‌کنم. بله ممکنه از حیث مصادیق خارجیه نسبتی که بین اینها برقراره عموم و خصوص مطلق باشه، اما خود این دو طبیعت تغایر داره. اما در بحث نهی از عبادت متعلق امر طبیعت مطلق است، متعلق نهی همان طبیعت به نحو مقید است. مثلا اگر بفرماید سله، بعد اون طرف بفرماید لا تسل فی المقصود، متعلق امر مطلق صلات است، متعلق نهی صلات در دار قصبی است. پس نسبت به این دو متعلق میشه چی؟ مطلق و مقید. اما در اجتماع امر و نهی این دو طبیعت نسبت مطلق و مقید ندارن، دو طبیعتن، اما از حیث مصداق خارجی ممکن است بینشون حتی رابطه عام و خاص مطلق برقرار باشد. و ما ذکره بعض المعاصرین، این بعض المعاصرین محقق مرحوم میرزای قمی است، فی بیان الفرق من ان النزاع هناک فی ما اذا کان بین الموردین عموم من وجه و هنا فی ما اذا کان بینهما عموم مطلق فغیر مستقیم. مرحوم میرزای قم میگفته فرقش اینه، در بحث اجتماع امر و نهی متعلق امر و نهی رابطه شون چیه؟ عموم و خصوص من وجه. در بحث نهی از عبادات رابطه متعلق امر و نهی چیه؟ عموم و خصوص مطلق، یعنی متعلق امر عام است، متعلق نهی خاص است. میگه این فرقه تا مسئله است، میگه این حرف درست نیست. مرحوم صاحب فصول میگه این حرف درست نیست، چون در بحث اجتماع امر و نهی هم ایشون فرمود میتواند نسبت چی باشه؟ عموم و خصوص مطلق باشد. البته منظور ایشون این نیست که لزوماً در مسئله جواز اجتماع امر و نهی بین متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص مطلق برقراره. ایشون قبول دارن که در مسئله اجتماع امر و نهی عموم و خصوص من وجه هم میتواند برقرار باشد، فلذا در یه جای دیگری قبل از این اینطور بیان کردن لا فرق فی موضع النزاع. موضع النزاع یعنی این ماله مسئله همان اجتماع امر و نهی. بین ان یکون بین الجهتین عموم من وجه که صلات و الغصب. صلات و غصب نسبتشون چیه؟ عموم خصوص من وجهه. مصادیقی از صلات هست که غصب نیست، مثل نماز در محل مباح. مصادیقی از غصب هست که صلات نیست، مثل اینکه تو دار غصبی را بره نماز نخونه. مصادیقی هم هست هم صلات هم غصبه، مثل اینکه تو دار غصبی نماز بخونه. و بین ان یکون بینهما عموم مطلق مع عموم المأمور به. امکانم داره بین متعلق امر و نهی نسبتی که برقرار است عموم و خصوص مطلق باشد، البته به شرط اینکه عام چی باشه؟ متعلق امر باشد. چرا؟ چون عام اگر متعلق نهی باشد دیگه قدرت برای امتثال مأمور به برای مکلف وجود نخواهد داشت. جمیع مصادیق مأمور به خواهند شد منهی عن، یه قدرت بر امتثال نداره. کما لو امره بالحركه، این مثالیه که گفتم بالا میگه اینجا داره میگه. کما لو امره بالحركه و نهاه عن التداني الى موضع مخصوص فتحرك الیه. اگر متعلق امر حرکت کردن باشد، مولا به عد بفرماید حرک، بعد از اون طرف بفرماید که به فلان نقطه نزدیک نشو، به سمت فلان نقطه حرکت نکن، نه حرکت نکن، نزدیک نشو، چون اگه حرکت نکن بگیم اون وقت عموم خصوص مطلق خواهد شد، میشه از باب چیز که بله دوتا طبیعت نخواهد شد، شد یک مطلق و مقید. به فلان نقطه نزدیک نشو. نزدیک شدن به نقطه یه طبیعت، حرکت کردن یه طبیعت دیگه است. اینا دو طبیعت هم. تدانی به یک نقطه خاص یک طبیعت، حرکت یک طبیعت. اما بینشون از حیث مصادیق خارجی چه نسبتی برقراره؟ عموم خصوص مطلق. چون هر حرکتی، چون هر نزدیک شدنی به سمت آن نقطه مصداق حرکت هم هست. فان الحركه و التداني طبيعتان متخالفتان و قد اوجدهما في فرد واحد و الاولى منهما اعم. اولا یعنی همان حرکت که متعلق امر بود. و بعض المعاصرین خص موضع النزاع بالقسم الاول، همان حرفی که اون بعض المعاصرین که توی مطلب قبلی گفته میدم همونو داره میگه، همون محقق قمی. خص موضع النزاع بالقسم الاول، موضع النزاع، چون این مسئله داره، این مطلبو داره در بحث اجتماع امر و نهی میگه. موضع النزاع اینجا چی میشه؟ میشه اجتماع امر و نهی. قسم اول یعنی چی؟ یعنی اون جایی که بینشون فقط عموم خصوص من وجه برقراره. و جعله فارقا بین هذا النزاع و النزاع الاتی فی الفصل اللاحق، یعنی نهی از عبادات، حیث و یختص بالقسم الثانی. میگه نهی از عبادات مال جایی که نسبت عموم خصوص مطلق باشه. و انت خبیرون به ان قضیه الادله الاتیه فی المقام و اطلاق کثیر عناوین کثیر منهم عدم الفرق بین المقامین. مقامین که میگه یعنی چی؟ یعنی چه عموم خصوص مطلق باشد چه عموم خصوص من وجه، هر دو ممکن است داخل در بحث اجتماع امر و نهی باشد. حالا این که آیا در بحث اجتماع امر و نهی نسبت بین دو متعلق باید عموم و خصوص منوج باشد یا عموم و خصوص مطلق هم میتواند باشد، این بماند. در ادامه بحث انشاءالله نسبت به این مفصل صحبت خواهیم کرد، الان راجع به این بحث نمی کنیم. بحث ما در اصل مدعای مرحوم صاحب فصوله، این که این مطلب را اصلا فرض کنید این حرف تمام، فرض کنید دو پذیرفتیم، اما این که این مطلب را به عنوان فارق بین دو مسئله مطرح می کنند، این اشکال دارد. چرا؟ همونطور که مرحوم آخوندم فرموده در کفایه، مجرد این که بین متعلق امر و نهی چه نسبتی برقرار است و اون چیزی که متعلق امر است به چه جهتی نهی به آن تعلق گرفته، سبب نمیشه بین دوتا مسئله اختلاف پیش بیاد. دوتا مسئله شما نمیتونید به این جهت درست بکنید، وگرنه خود مسئله جواز اجتماع امر و نهی و مثلا از این جهت که امر و نهی ناشی باشند از دلیل لفظی یا از دلیل لبی، میشه به چندین مسئله تقسیم کرد. امر لفظی، نهی لفظی، امر لفظی، نهی لبی، امر لبی، نهی لفظی، هر دو لبی. یعنی این مسئله، 6 تا مسئله داریم ما اینجا، 4 تا مسئله داریم. به عبارت دیگه این که متعلق امر به چه جهتی شده منهیون ان و این مطلب آیا ناشی از این است که بین متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص، حالا چه عموم و خصوص مطلق چه منوج، برقراره، یا ناشی از اینه که متعلق امر مطلق است و متعلق نهی عرض شود مقید. این مدخلیتی در مسئله نداره. چرا؟ چون این جهات و حیثیات جهات تقییدیه در مسئله نیستن، اینا حیثیات تعلیلیه، اینا که حیثیات تقییدیه نیستن در مسئله. اگه حیثیت تقییدیه بود با هر کدام از اینها یه مسئله درست میشد، اما وقتی شد حیثیت تعلیلیه دیگه تعدد مسئله به واسطه تعدد این جهات ایجاد نخواهد شد. پس این فرقی که مرحوم صاحب فصول بین این دو مسئله گذاشته فرق تمامی نیست. مرحوم آخوند میفرماید در ادامه کلامش که برخی دیگه آمدند اینطوری فرق گذاشتند بین این دو مسئله، گفتند که مسئله اجتماع امر و نهی بحثی که درش داریم ما یک بحث عقلیه، ما میخواییم بریم سراغ این که آیا عقلن جایز است اجتماع امر و نهی یا نه، که حالا اینو بعدا در ادامه بهش انشالله خواهیم رسید که آیا این مسئله اصلا از مسائل اصول هست یا نه، اگر از مسائل اصول هست کدام قسمشه، اونو بعدا میرسمش. میخواییم حالا از این بحث بکنیم عقلن آیا اجتماع امر و نهی امکان پذیر هست یا نه، در حالی که در مسئله نهی از عبادات از چی بحث میکنیم؟ از مدلول لفظ میخواییم بحث بکنیم، خواهیم ببینیم از لفظ چه استفاده ای میشود، آیا این نهی سبب میشود که لفظی که تعلق گرفته آیا سبب میشود که عبادت فاسد شود یا نه، آیا از الفاظ ما میتونیم این استفاده بکنیم که این عبادت فاسد است یا نه. اما ایشون در پاسخ میگه که اولا این که از حیث عقلی در مسئله بحث بکنیم یا از حیث لفظی بحث بکنیم این سبب تعدد مسئله نیست، همانطور که گفتیم اینها جهات تقییدیه در مسئله نیستند. شما مسئله واحد را می توانید از حیث ادله لفظی بررسی بکنی یا از حیث ادله یک طرف دیگه هم از حیث ادله عقلی بحث بکنی، اینکه مسئله رو دوتا نمی کنی. ثانیاً در مسئله نهی از عبادت نزاعی که وجود دارد اختصاص به دلالت لفظی ندارد، اونجا هم از ادله عقلی بحث به میان میاد. پس این فرقی هم که گذاشتند فرق تمامی نیست. پس هیچ کدام از این دو مورد نمیتواند فارق باشد بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت. پس چطور باید مطرح کنیم این فرقو؟ به ما حد انشاءالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم اگر عمری باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.